أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر معين. میرسیم به آخر بحثمون با دومین دلیلی که اخباری ها برای وجوب احتیاط آوردن. بعد از آیات قرآن رفته بودن سراغ روایات. مجموع روایات رو گفتیم، در واقع پنج طایفه کردیم براشون. آخرین طایفه و پنجمین طایفه گفتن روایات تثلیث. از روایات تثلیث استفاده می کنیم وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه رو. خب بعد از این که عمده ترین روایتی که در این باب به تعبیر مرحوم شیخ اعظم مستند اخباری ها قرار گرفته آوردیم، که عبارت بودن از مقبوله عمر ابن حنزله، بریم سراغ استدلال اخباری ها که ببینیم چجوری به این روایات تثلیث تمسک می کنند. پس استدلال اخباری ها بر روایات تثلیث برای جریان احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه، اینا در این مقام میگن آقا بعد از این که مقبوله رو دیدیم، میگن در این روایات سه قضیه وارد شده. یک قضیه ثنائیه است، یعنی دو بخش کرده امور رو، و دو قضیه ثلاثیه است. قضیه اول که ثنائیه است، اونجایی بود که امام علیه السلام فرمودن یه بخش مجمعون علیه، مقابلش شاذ. پس در اینجا شاذ در مقابل مجمعون علیه قرار داده شد. پس گفتن یا المجمع علیه بین اصحابک یا شاذ نادر. این شد ثنائی. اما دو تا قضیه دیگر ثلاثیه بود. این دو تا قضیه، یکیش این بود، میگفت امور ثلاثه است: امر بین رشدو و امر بین غیو و در مقابل غیر این دو. غیر این دو در جمله سوم که تثلیث رو از پیامبر نقل کرد امام صادق، ثلاثیه‌اش اینجوری بود: حلال بین، حرام بین، شبهات بین ذلک. این سه تا جمله ای که یکیشون ثنائیه است، دومی و سومی ثلاثیه است، در ادامه استدلالشون اینجوری میگن با توجه به اینکه بخش دوم یا شق دوم از قضیه ثنائیه تکلیفش روشنه، و آن این است که ترک آن واجبه. امر به ترک کردیه، و ترک شاذ الذی لیس به مشهورن. پس این شاذ نادر ترکش واجب. در و این بخش دوم از قضیه ثنائیه معادل بخش سوم از دو قضیه ثلاثیه است. در اونجا هم در ثلاثیه هم یه موردش در مقابل امر بیان و امر بیان الرشد بیان الغی گفتش که ردوها الالله و الى رسوله. خب که در یکی از اونها امر به برگردوندن بخش سوم به خدا و رسول شد، پس اینم وجوب رد. این دوتا تکلیفش روشن شد، درست شد؟ اون نه میگه برای این که وحدت سیاق در این سه جمله محفوظ باشد و استشهاد امام علیه السلام به تسلیس پیامبر اکرم صحیح باشد، برای این کار لازم است در شق سوم قضیه سوم نیز قائل به وجوب اجتناب بشیم. پس شق دوم قضیه ثنائی وجوب ترک، شق سوم قضیه اول از دو قضیه ثلاثیه وجوب رد به پیغمبر و خدا. این شق سوم قضیه سوم هم باید وجوب ترک باشه، وجوب اجتناب باشه، یعنی احتیاط واجب باشه. پس از اینجا نتیجه گرفتن پس احتیاط در برخورد با شبهات واجبه. از جمله شبهات هم شبهه حکمیه تحریمیه است و شبهه حکمیه تحریمیه از جمله شبهات. پس نتیجه‌ای که میگیرن ایشون میگن پس برای حکم به وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه میتوان به این روایات استدلال کرد. با استدلال به این روایات میگیم آقا احتیاط واجبه، احتیاط واجبه. این کیفیت استدلالی که آوردند. بعد از این که این استدلال رو از طرف اخباری ها آوردیم، بگیم نه این استدلالی که شما بیاد به تقضیه رو به این کیفیت برای حفظ مصانختشون نظیر هم قرار بدید و نتیجه بگیرید وجوب احتیاط در شبهات رو نمیتونیم بپذیریم. اشکال اول بر این استدلال دونه دونه بگیم تا معلوم بشه. پس این استدلال مواجه با اشکالاتی است. اشکال اول، اولین اشکال اینه که میگیم شق دوم یا بخش دوم از قضیه ثنائیه، یعنی اون شاذ قضیه ثنائیه، اونجایی که شاذ در مقابل مجمعون علیه قرار گرفت، این شاذ واضح الفساده، و حالا که بخش سوم از دو قضیه دیگر که ثلاثیه هستند واضح الفساد نیستند، بلکه صحتشون محتمله، احتمال صحتشون هست. نمیخوایم بگیم حتما صحیح ها، در همون شرب توتون که شما میخواید بگید آقا احتیاط بشه یا نشه، ممکنه نه احتیاط لازم نباشه، برای اینکه اصلا در واقع حرام نباشه، این احتمالش هست. پس اما اونی که واضح الفساده، توضیح بدم، وجه فساد بخش دوم از قضیه ثنائیه این که اگر بر فرض دو فتوای متعارض در یک حکم صادر شود، مثلا در مورد مالکیت حبوه ای که از میت به جا میماند، اون اشیاء اختصاصی، انگشترش، تسبیحش، امثال اینها، توجه کنید مشهور و مجمع علیه فتوا به انتقال آن به فرزند ارشد بدهند، این فتوا. قول شاذی هم وجود داشته باشد که حبه هم همانند سایر اموال میت به همه ورثه میرسه، دو تا فتواست، یه فتوا مجمع علیه، فتوای دیگر شاذ. اینجا چی میگید؟ گفتید مجمع علیه لا ریب فیه، درسته؟ این لا ریب فیه، یعنی حتما این درسته، برید سراغ اون اگر دلیل دیگه ای ندارید. شاذ رو گفتید ترکش کنید، وقتی اون صحیح باشه نمیشه هم مال فرزند بزرگ باشه هم به اموال هم به دیگران برسه. پس این چنین فتوایی که در مقابل مجمع علیه قرار گرفته باطله. توجه کردید اینجا اینو توضیح دادیم، برمیگردم به اصل مطلب. میخواستیم بگیم بخش دوم از قضیه اول با بخش سوم از دو قضیه دیگر متفاوته، این بچه فساد رو روشن شد؟ برگردم ببینیم چی گفتیم، کاملش کنیم جمله رو. گفتیم آقا بخش دوم از قضیه ثنائیه واضح الفساده، در حالی که بخش سوم از دو قضیه دیگر واضح الفساد نیست، احتمال صحتش هست. پس این سه قضیه از وحدت سیاقی که بر اساس آن به این حدیث استدلال کردید برخوردار نیست. چون اخباری میخواست بگه چی؟ میخواست بگه آقا وحدت سیاقه، حالا که وحدت سیاقه اون واجب ترکه در شبه هم بگید احتیاط واجبه، وحدت سیاق نیست. در اینجا بگید واضح البطلانه در ثنائی، در اون دوتای دیگر بطلان واضح نیست بلکه احتمال صحته. نتیجه پس استدلالتون درست نیست، شما میخواستید از وحدت سیاق و صحت استشهاد و اینها نتیجه بگیرید استدلال کنید، این وحدت سیاق رو قبول نداریم. خودش به اعلا صوتن داره میگه نه وحدت سیاق نیست. این اشکال اول. اما بریم سراغ اشکال دوم. در اشکال دوم اینجوری میگیم، میگیم برفرض که از اشکال اول رفعیت کرده دست برداریم و سه قضیه رو از یک وادی بدانیم، بگیم آقا بله اینا وحدت سیاق هست خب، ولی محتمل است که وجه شبه بین این سه قضیه صرف محبوبیت یا مطلوبیت اجتناب باشد. اونجایی که شاذ، پس اجتناب ازش مطلوبه نسبت به امری که رشد یا غیب بودنش معلوم نیست، بازم اجتناب ازش مطلوبه. اونجایی هم که شبهه هست باز اجتناب ازش مطلوبه. پس وجه شبهشون مطلوبیت اجتنابه، درسته؟ اما وقتی شد صرف مطلوبیت یا محبوبیت اجتناب، این شد وجه شبهشون، پس مسانخ بودنشون رو حل کردیم. شما میگید مسانخه، ما میگیم مسانخه. اما همواره صرف محبوبیت به معنای وجوب نیست، بلکه چه بسا ممکن است استحباب از آن اراده شود. لذا میگیم بله در بخش، لذا در بخش دوم از قضیه ثنائیه و بخش سوم از قضیه دوم که ثلاثیه بود، در این دوتا بله مطلوبیت در حد وجوبه، وجوب اجتناب. پس مطلوبیت در حد وجوبه، ولی در بخش سوم از قضیه سوم، اونجایی که شبهات بین ذالک هست، مطلوبیت یا محبوبیت در حد استحبابه، کما اینکه قرائنی بر استحبابی بودن این مطلوبیت هست که در ادله بعدی در پاسخهای بعدی خواهیم. سومین اشکال، پس بازم با این بیان بازم بگید آقا استدلال اخباری به این روایت درست نیست، از تاریخ همسنخ بودن و همسیاق بودن استفاده میخواست بکنه، همسنخ هستن اما لازم نیست که چون همسنخ هستن. سنخ رو ما در جنس مطلوبیت حساب میکنیم نه در وجوب، یه چیزی که مطلوبه ممکنه واجب باشه ممکنه مستحب باشه. نماز صبح مطلوبه، نماز شب هم مطلوبه، اما این مطلوبیتش وجوبیه، اون مطلوبیتش استحبابیه. پس این اشکال دوم بر استدلال. بریم سراغ اشکال سوم بر این استدلال. اشکال سوم اینه که آنچه با در نظر گرفتن ادله دیگر به دست میاد این است که اجتناب از موارد شبهه مستحب است نه واجب. خب از کجا اینو میگید؟ زیرا جمله‌ای که به عنوان تعلیل در اخبار توقف آورده شد، اون جمله چی بود؟ تعلیل، قبلا بررسی کردیم دیگه، ان الوقوف ها یا الوقوف بدون ان، هر دوش درسته، الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، یا حالا به صورت مفرد الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. پس ببینید جمله ای که به عنوان تعلیل در اخبار توقف آورده شد بر استحباب حمل میشه نه بر وجوب، مثل روایتی که قبلا داشتیم از باب شاهد که اون روایت امام علیه السلام، ببینید در واقع حدیث ابو سعید زهری از امام باقر علیه السلام، حدیث ابو سعید زهری از امام باقر علیه السلام که ابتدا امام علیه السلام این جمله رو آوردند، امام فرمودند الوقوفو به صورت مفرد، الوقوفو عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، قبلا حدیث داشتیم، بعد فهمیدن و ترک که حدیثن لم تروهو خیرون من روایت که حدیثن لم تحصیهی. سند رو قبلا داشتیم، الوسائل جلد 18 باب 12 از ابواب صفات القاضی، این حدیث به عنوان حدیث دوم بود. پس ببینید اینجا گفتیم اینجا اولا کلمه خیر تعیینیه نه تفضیلی، بعد هم حدیثی که لم تحصهی، حدیثی که صحت صغمشو به دست نیاوردی، ترکش واجب نیست. پس میدانیم حدیثی که نقل حدیثی که صحت یا صغم آن به دست آورده نشده، نقل این حدیث حرام نیست، بلکه نقل چنین حدیثی جایزه. وگرنه خدای نکرده اگر اینجوری بود، اکثر صاحبان کتب حدیثی رو باید بگیم کار حرام انجام دادن. اصلا بابا خودشون میگن ما این احادیث رو که آوردیم به این معنا نیست که همه رو قبول کنیم، همه از نظر ما صحیح باشن. ما آوردیم که شما بر اساس مبنای خودتون احادیث رو بررسی کنید. پس این حدیثی که لم تحصهی، صحت و صغمش رو به دست نیاوردی، نقلش حرام نیست، بلکه نقلش جائزه. بله بهترینه که آدم حدیث هایی رو بیاره که صحیحند، اما صحیح صحتش هم نمیدونی بگی مشکلی نداره، حرام نیست. نتیجه پس دیدید این کبرا، این کبرا هم بر موارد وجوب ترک هم بر موارد عدم وجوب ترک منطبق شد. وقتی این کبرا بر مواردی که ترکش واجب نیست منطبق شده، کما اینکه بر مواردی که ترکش واجبه منطبق میشه، پس نمیتوان با استفاده از آن بر حرمت ارتکاب در موردی استدلال کرد. خیر، بلکه چه بسا استحباب باشه. و در اینجور موارد می‌بینید اصلا شاهد داریم بر این که بر استحباب. نتیجه بازم با این اشکال هم روشن میشه که استدلال اخباری بر این حدیث صحیح نیست. اما اشکال دیگر، باز بریم سراغ چهارمین و اشکال پایانیمون، میگیم شما استدلال کردید. ما هم برای اینکه این موارد رو امروز میخواستیم، دیروز دیدید دیگه تمام حدیث رو با طول و تفصیلش آوردیم تا این حداقل این سه تا جمله رو که یکی ثنائیه و دو تاش ثلاثیه است روشن بشه. اشکال چهارم که بر استدلال به حدیث تسلیس مثل حدیث مرفوع وارده، ببینید اثری رو که بر اون شقایی که شما در نظر میگیرید مترتب اون اثرها فرق میکنه. اثری که بر بخش سوم از قضیه ثلاثیه ای که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه نقل شد، اثری که بر این بخش مترتب است، این توجه کنید. بازم جمله طولانی اما حواستون باشه. اثری که مترتب شد، بر چی مترتب شد؟ بر بخش سوم از قضیه ثلاثیه‌ای که از پیغمبر اکرم نقل شد، اثری که بر این مترتب شد چیه؟ عبارت از این است که ترک شبهات موجب حدوث ملکه‌ای در مکلف می شود که بتواند محرمات رو به راحتی ترک کند. برای اینه، زیرا کسی که در برخورد با امور شبهناک مالک نفس خود باشد، به مرتبه بالایی از تقوا میرسد که ترک محرمات برای او آسانتر میشه. خب این شاهد ما، لذا نظیر این بیان از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، آنجا که صدوق رحمت الله تعالی علیه از اون حضرت روایت کرده، همین تسلیس پیغمبر رو که داشتیم اونتا با یه تعلیلی. ببینید می فهمید که امیر المؤمنین علیه السلام قال حلال بین و حرام بین. اینا که پیغمبر داشت در تسلیسش و امام صادق استشهاد کرده بود، و شبهاتون بین ذالک. اومد در مورد شبهاتون بین ذالک، امام فهمد که فمن ترک مشتبه علی، فمن ترک مشتبه علیه من الاسم، هر کسی که مشتبه به اسم رو ترک بکنه، فهوه لمستبانه لهو اترکو، او برای اون چه که استبان له، برای او روشن شده حرمتش مشخصه، اترک ترک کننده تر، راحت تر ترک میکنه. بعد این جمله معروف رو که در روایات دیگرم هست، ولبعاسی، نافرمانی های خدا، گناهان، همالله، این هما به معنای قرقگاه دیگه، یعنی منطقه ممنوعه، معصیت منطقه ممنوعه خداست، خط قرمز خداست، قرقگاه. فمن یرتع، حولها یوشک و اید خلها، حالا مثلا اونایی که مثل ما بچه دهاتن این چیزا راحت تر می فهمن. گاهی یه جایی هست ملک ممنوع است، ملک شخص دیگه است، محصولی درش کاشته، نباید حیوانات کسی بره اونجا محصول رو از بین ببره. فرض کنید حالا مثلا این فرش وسطی بشه محصولات کسی، این که قرقگاه او، چوپانی که میخواد حیوانات شو چرا بده، میگه نه یا تو این مرز، چون بیای تو این مرز یه هم بالاخره گوسفنده یا حیوانه یا رد میشه از مرز یا دهنشو میندازه از اون ور بر میداره دیگه. معصیت هم قرقگاه خدا، اگه بیای کنار این قرقگاه یه وقتی پات لیز میخوره میفتی تو گناه، پس مشتبهات رو ترک کن تا از قرقگاه فاصله بگیری. پس حلال بین، حرام بین و شبهات بین این دو. فمن ترک مشتبه علیه من الاسم، هر کسی که اسم مشتبه رو، گناه مشتبه رو، اونی که شبیه به گناه، خود گناه نیست، ترک بکنه، فهمل مستبان الله، او برای اون چی که روشن تر است، برای اون اسم روشن، برای گناه آشکار اترک، ترک کننده تره. والمعاصی هم الله، نافرمانی ها، گناهان، منطقه مناطق ممنوعه خدا، قرقاه الهیان. فمن یرتع حولها، هر کسی که پیرامون این هم الله به چراند، حیوانش رو ببره، حیوان نفسش رو، یوشک و انیت خلها، نزدیکه که داخل بشه. خب این روایت پس داره میگه آقا شما برای این که ملکه تقوا رو پیدا کنید، نه فقط گناهان بلکه مشتبهات رو هم ترک کنید. حالا میگیم با توجه به این که در روایات نیز همانند آیات قرآن بعضی از اونها بعض دیگر رو تفسیر میکنند و قرینه بر اونها میشند، لذا میگوییم آدرس این روایت هم داشته باشید، این هم همون باب و همون جلد روایت 22. پس این روایتی که گفتیم باز در وسائل جلد 18 باب 12 از ابواب صفات قاضی حدیث 22 بود. حالا در ادامه پس لذا اینجا میگیم آقا نسبت به امور مشتبه، شبهاتون بین ذالک که شق سوم از قضیه سومه، نسبت به این امور اجتناب واجب نیست، بلکه حکم به استحباب اجتناب از امور مشتبه میشه. باز شاهد دیگری از روایت هم براتون بیارم اینجا، چون میخوایم از قرائن روایی استفاده بکنیم برای تفسیر این جمله، و اون روایت فضیل بن عیاض، مثل روایت فضیل بن عیاض از امام صادق علیه السلام. فضیل میگه قال قلت له من ال برای امن الناس، پاک دامن و پرهیزگار در بین مردم چیه؟ قال امام فرمودند الذي يتورع من محارم الله، کسی که تبرع و دوری می جوید از محرمات الهی، و یجتنب ها اولا، اجتناب میکنه از اینها، فاذا لم یتق الشبهات، وقتی از شبهات پرهیز نکنه نتیجهش اینه وقع فی الحرام و هو لا یعرفه، در حرامی واقع میشه که نمیشناسه. پس ببینید در واقع اجتناب از شبهات به عنوان زمین سازی برای پیدا کردن ملکه اجتناب از محرمات، نه اینکه خودش هم حرام باشه. رضا مستحبه، رضا مستحبه. این رو از روایات استفاده کردیم. اینم اشکال چهارمی که بر استدلال اخباری ها به حدیث تثلیث وارده. نتیجه ای که از این چندین جلسه ای که در روایات که مورد استدلال اخباری ها بود آوردیم چی شد؟ نتیجه استدلال اخباری ها به روایات برای جریان استدلال اخباری ها به روایات، به مجموع روایات، نه فقط خبر تثلیث که امروز گفتیم، استدلال اخباری ها به روایات برای جریان احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه مورد قبول نیست و نمیتوان از روایات وجوب اجتناب رو استفاده کرد. لذا آیات که به دردشون نخورد، روایات هم که به دردشون نخورد، انشاءالله جلسه بعد وارد میشیم در دلیل سومشون که حکم عقل. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.